السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خدا شکر میکنم توفیق شد خدمت شما عزیزان در اردوی تربیت آموزشی صافات شرف و حضور دارم و امیدوارم که این چند روزی که درگیر دوره بودید هم تجدید و قوا کرده باشید، انشالله همین که مباحث اینجا مثمر ثمر بوده باشه و فضای اردو و فضای اقدامات آموزش تربیتی گروهی انرژی کاملی ایجاد کرده باشه، انشاءالله در شما برای طول سال تحصیلی خاطرات اردوگاه سید شهدا خب خاطرات گسترده است و اینجا بخش عمده ای از مجموعه دانشجویی در طول این دو سه دهه درگیر مشق فرهنگی و فکری بودن و در واقع شما پاجای پای دوستانی که 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش اینجا می اومدن این فعالیت ها رو به حال موضوعهای مختلف دنبال می کردن، پاجای پای اونا گذاشتید. انشاءالله برکات کار شما حتما بیشتر از اونا خواهد بود، چون شما کوله باری از تجربه اونها رو هم همراه خودتون دارید. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن مبحث سواد هنری و سواد رسانه‌ای و سواد نظام ارتباطات هست، با توجه به اهمیت رسانه از یک سو، ابزارهای هنری و سینمایی از سوی دیگه و نقشی که محیط فرهنگی امروز و محیط تربیتی امروز از این موضوع میگیره و در زندگی شما امروز و به خصوص در آینده تأثیر بیشتری داره و باید طبیعتاً این رو شناخت. تا 30 سال پیش، 35 سال پیش عمده نظام معرفت تاریخ بشر برای چند هزار سال روی مفهوم میچرخیده، یعنی یه مفهومی رو میگفتن، کسی میشنید، تجسم میکرد در ذهنش، یا مفهوم رو مینوشتن در کتاب، کتابت میکردن، خونده میشد، مجدداً در ذهن تصور میشد. امروز این موضوع به چالش کشیده شده، یعنی امروز دیگه بشر این امکان رو نداره که صرفاً با تصور نظام معرفتش رو شکل بده. به این معنا که یه روزی علی میگفتیم علی از در آمد، شما میشنیدید که یه جمله خبری که علی از در آمد، علی خب طبیعتاً یک کسیست، یک مردیست، فعل آمدن نسبت به فعل رفتن، علی میگفتیم علی از در رفت، چارچوب در برای شما شناخته شده و فعل آمدن نسبت به فعل رفتن هم مشخصه، متوجه می شدید، تجسم می کردید که کسی که طبیعتاً باید مرد باشه اسمش علیه، این وارد شد یا خارج شد. به این دوره در نظام معرفت میگن دوره طولانی کانسپچوالیسم، یعنی عصر اصالت تصور که در اثر گفتن و شنیدن این شکل می گرفت. در 35 سال گذشته به دلیل رشد رسانه و رشد نظام تصویری به خصوص تلویزیون و سینما که از طول سده گذشته سینما شکل گرفت و در طول دهه‌های بعدش تلویزیون توی خونه‌های مردم اومد، این به مرور که ذریب نفوذ پیدا کرد در جامعه و دوره طولانی یک نسل دو نسل آرام آرام طول زندگیشون تصویری بود تا به جایی که این ذریب نفوذ رسانه همه شؤون زندگی رو گرفت. یعنی که قبلا مردم مثلا قبل از انقلاب تلویزیون هم تو خونه‌شون داشتن، چون خیلی به تلویزیون نداشتن، اون درصد محدودی هم به تلویزیون داشتن 40 سال پیش 5-6 ساعت تلویزیون بیشتر برنامه نداشت، حتی تا سال 10-15 انقلاب هم تو اواسط دهه 70 باز تلویزیون ساعت‌های متعددی برفک پخش می‌کرد، یعنی اصلا برنامه مستمر نداشت. حالا دیگه تلویزیون‌ها توی دنیا 24 ساعته شبکه‌های ماهواره‌ای بعد اضافه شد و سینما هم مردم اگر بگیم حالا تلویزیون تو خونه‌شون نبود سینما می‌رفتن، خب بالاخره دیگه طرف هر روز سینما نمی‌رفت، هفته یا یکی دو بار می‌خواست بره اونم دو ساعت بشینه بیاد، خیلی پس تصویری نبود. اما در 35 سال گذشته متخصصین علوم ارتباطات و مسائل رسانه‌ای آرام آرام به این صرافت افتادن که بیشتر وقت افراد داره پای تلویزیون‌ها می‌گذره و دیدن تصاویر. این دوره دوره‌ای است که دیگه گفتن علی از در آمد جای خودش رو داد به این که روی پرده نشون بدیم که علی از در آمد. هم زبان بین المللی تری است، چون شما اگه به فارسی بگید علی از در آمد طبیعتاً یک ژاپنی، چینی، روسی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، مثلا اسپانیایی متوجه نمیشه. ولی در یک تصویر وقتی شما یک مردی رو که طبیعی است میگید ولی این علی از در وارد شد، وقتی به تصویرشون میدید بهتر پیام منتقل میشه، سریعتر منتقل میشه. اگر 100 نفر مخاطب در یه جایی نشسته باشه شما بگید علی از در آمد، اینا 100 تا علی متفاوت با 100 تا لنگ در متفاوت با 100 تا اومدن متفاوت تو ذهنشون شکل میگیره. حالا اگه همه اینا نقاش باشن با بهترین کیفیت، بگید آقا علی که خبری به شما داده شد رو ترسیمش کنید، بعد که بکشن اون نقاشی رو شما یک نمایشگاه نقاشی باید بزنید، 100 نفر 100 جور علی طراحی شده دارن. در عصر کانسپچوالیسم یا اصالت تصور میگفتیم علی از در آمد، امروز میگیم که نشون بدید رو تصویر اون علی که مد نظرتون بود کیست که آمد. همه دیگه یک ذهنیت پیدا میکنن، یک فرد به خصوص با یک قیافه به خصوص با یک شیوه را رفتن به خصوص و اون چارچوب و لنگدر به خصوص که این وارد شد. به این دوره میگن دوره ایمجینیشنالیزم یا عصر ایمیج. به جای کانسپت دیگه ایمیج اصالت داره، یعنی به جای تصور دیگه تصویر اصالت داره. به جای اینکه ما بگیم درخت، باید خود درخت رو نشون بدیم. دیگه تصور درخت که الان اینجا که نشستیم درخت نیست، بیرون درخت هست، ولی اینجا درخت نیست. اتومبیل پراید و بنز و هواپیمای ایرباس اینجا نیست. وقتی میگیم شما متوجه میشید در مورد چی داریم صحبت میکنیم. مفهومه، یعنی کانسپته. اما کدام اتومبیل پراید به خصوص، یه اتومبیل پراید به خصوصی که طرفم تصادف کرده، مثلا آینه بغلش هم اینجوری شده، اون پراید به خصوص باید عکسش رو نشون بدی، نه اینکه بگی پراید تصورهای مختلف به وجود بیاد. پس در عصر تصور گفتن و شنیدن اصالت داشت، در عصر ایمیج و ایمیجینشن به اصطلاح اصلی که ما ایمیج رو اصالت بهش میدیم جاش رو داد به تصویر. تمایز تصور از تصویر، تمایز کانسپت از ایمیج، نظام معرفت رو دگرگون میکنه و این دگرگونی نظام معرفت آموزش پرورش رو توی 7-8 سال آینده تو دنیا زیر و رو میکنه، آموزش عالی رو زیر و رو میکنه و نقش بسیار ویژه‌ای در حیات اجتماعی آینده خواهد داشت. امروز شما دیدید که میزان ساعتی که افراد پای تلویزیون میگذرونن، میزان ساعتی که حالا سینما رفتن که الان دیگه خیلی کم شده، چون شما تمام فیلم‌های سینمایی رو راحت میتونید در شبکه خانگی گیر بیارید ببینید، سریال‌های متعدد غربی‌ها و شرقی‌ها رو بگیرید، به جایی که هفته یک بار منتظر باشید که پخش بشه همه رو پشت سر هم ببینید. این امکان به وجود اومده. یه تحقیق مسابقه 1386 انجام دادیم 10 سال پیش، تعدادی از دانشجوامون رو فرستادیم برای بررسی میدانی. یه سریال هم که با پرپرسش نامه این از شهرستان ها جمع‌آوری کردیم. در سال 86 که بعضی شبکه های فارسی زبان آروم آروم سریال هایی رو پخش میکردن، بخواستم ببینیم میزان دریافت حجم مطالب رسانه ای از اون سریال هایی که اونا پخش میکردن چقدر بود. میزانی که کسانی این دیویدی های این سریال ها رو گیر می آوردن داخل می نشستن می دیدن، سری به خصوص سریال های آمریکایی رو، این چه مقداره و اونی که از تلویزیون خودمون این مطالب رو می بینه. خانواده مذهبی سنتی که گیرنده ماهواره نداشتن، سریال های خارجی هم نمیدیدن، اینها متوسط در سال 1986 در سال پیش متوسط در سال 1200 قسمت سریال میدیدن. خب طبیعتاً الان دیگه حد طبیعیش همون 1200 قسمت دیگه، چون اگه نگیم بیشتر شده، یعنی اگر از 360 روز سال ما 60 روزش رو حذف کنیم 300 روز، الان یک خانم خانه‌دار 30 ساله که یه زندگی سنتی داره، خب سریال شبکه 1 رو ببینه، سریال شبکه 2 رو ببینه، سریال شبکه 3 رو ببینه، سریال هایی که شبکه استانی پخش میکنه رو ببینه، سریال شبکه آیفیل یا موارد دیگر هم میخواد ببینه، اگر هم نتونه فردا پخش مجددش رو، یعنی شب مهمونی داشته باشن، مهمونی بوده باشن، فردا پخش مجددش رو میتونه ببینه. 300 روز این، یعنی 60 روز رو حذف کردیم از 360 روز سال، 300 روز ضرب کنید در مثلا 4 تا سریال، 4 تا از شبکه ها که این بخواد دنبال کنه، بقیه رو موردی ببینه ولی 4 تاش رو دنبال کنه، یا نصف شب توی پخش مجددش، یا احیانا فردا بعد از ظهر تو پخش مجددش، در 24 ساعت 4 تا سریال ببینه، ضربش کنید در 300 میشه 1200 قسمت. 1200 قسمت سریال حجم انبوه دیتایی که میده و حجم انبوه سازوکارهای دراماتیکی ایجاد میکنه در طول تاریخ بی سابقه است. این مربوط به خانواده سنتی. حالا توی دانشگاه نشسته اینترنت پر سرعت، حجم زیادی سریال دانلود کردید، شنیدید یک سریال جدیدی مثلا توی آمریکا اینجوری بوده گرفتید، بعد یا دوستتون گرفته داده به شما، نشستید توی خوابگاه تا صبح 7 قسمتش رو دیدید، دوباره میبینید یه سریالی که توی یک سال پخش شده توی 48 ساعت یا تو 72 ساعت یک نفر نشسته همه اون رو دیده. این رو وقتی میاریم تو شبکه های ماهواره‌ای و توی شبکه نمایش خانگی و زیرزمینی، اون 1200 قسمت گاهی اوقات تا 3 برابر ارتقا پیدا میکنه. یعنی ما اون موقع دانشجوهایی رو توی بعضی دانشگاه سطح تهران تو فرمای نمونه گیری دیده بودیم که سریال هایی که اسپورده بودن، اینا در سال تا 3600 تا 3800 قسمت سریال میدیدن. و این سازوکار رو وقتی توی مسئله ایجوتینمنت بررسی میکنیم جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. مفهوم ایجوتینمنت و ساینتینمنت از کجا میاد؟ از مفهومی میاد به نام ذهن پروار. شما دیدید که یک کودکی هیکل عادی داره، وقتی رسید به نوجوانی چاق شده، بدنش افتاده، میگن این تغذیهش غلط بوده، خیلی پرخوری کرده، غیر از غذای عادی موارد دیگر استفاده میکرده و این وضعیت خیلی هیکلش تو جسمش تأثیر گذاشته، احتمالا تا تو جوانی و میانسالی هم همینجوری جلو بره. میگیم این پرواره بدنش. یه پدیده‌ای داریم به نام پدیده ذهن پروار. پدیده ذهن پروار رو اگر ذهن ما این مغز ما مادی بود، نسبت ذهن نسل های مختلف رو میخواستیم بررسی کنیم، نسلی مثل نسل شما وقتی تو خیابون را میرفت انگار یه دونه کامیون روی سرش بود، چون حجم مطالبی که نسل شما میگیره از نسل شما، نسل ذهن پروار رو ساخته، یعنی نسل دهه 70 ذهن پروار دارن، نسل بعدی که بیاد از شما وضعیتشون بدتره. ذهن پروار معناش چیه؟ یعنی این چاقی که یه بار تو جسم دیده میشه، حالا یه بار چاقی رو میان توی ذهن بررسی میکنیم توی مغز روانشناختی. ببینید الان سال 1996، برگردیم عقب سال 1300، یعنی 96 سال پیش برگردیم، پدر بزرگا یا پدر پدر بزرگای شما، سال 1300 96 سال پیش تلویزیون که نبود، رادیو هم که نبود، مردم به شرطی که سواد می داشتن احیانا روزنامه‌ای بود که مثلا یه شهری مردم میگرفتن و چهار تا مطلب توش میخوندن. حجم کتاب‌های داستان بسیار بسیار کم بود. مردم کتاب‌های سنتی رو دنبال می‌کردن، امیر ارسلان نامدار رو نمی‌دونم، قصه حسین کرد شبستری و جبه محرم که می‌شد یه پرده خونی می‌اومد، پرده می‌زد، ماجرای کربلا رو توضیح می‌داد. مواقع دیگه‌ای که نقال‌ها توی قهوه‌خونه‌های توی شهرها، یه کسی بودن به اسم نقال، یه پرده‌ای می‌زدن و شاهنامه خونی می‌کردن. میرفتید تا یه خستگی در کنید و چایی بخورید، اون بخشی از ماجرای رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، نمیدونم هر کدوم از اون قسمت‌های شاهنامه که به تور شما میخورد، اون روز اون قسمتش داشت بخش میشد، اون قسمت سریال داشت توضیح داده میشد. خب اولا تعداد ماجراهای دراماتیکی که افراد میدونستن کم بود، نهایتا 7 تا 8 تا 10 تا داستان بیشتر نبود. الان شما 100 جور فیلم سینمایی و سریال و بازی کامپیوتری و انیمیشن دیدید تا الان توی بازی زمانی تو سنتون دو دارید و جوانی و جوانیتون، تعداد زیادی داستان میدونید. اما خب تو دوره قبلی که اینجوری نبود، مثلا 96 سال پیش بسیار کم بود. این از بخش تصویری و داستان، بخش حوزه داستانیش. در بخش تصویری هم مفهومی هم خب بالاخره اینا غالبا سواد نداشتن، کسی سواد نداره ذخیره واژگانش هم کمه. تعداد واژه‌هایی که می‌دونستان در و دیوار و هوا و درخت و گرد شد و سرد شد و یخ و مثلا 700 تا واژه، 800 تا واژه، 900 تا واژه، با 800 تا واژه مشکلشون حل می‌شد. تازه اگه به شرطی اون واژه‌ها رو درست به کار می‌بردن. ذهن هر قد واژه کمتری بدونه جمع‌تره، هر چی دامنه این مفاهیم کمتری بدونه جمع‌تره، هر چی تعاریف، فرمول‌ها، مفاهیم پایه‌ای کمتری بدونه محدودتر اون ذهن. از نظر هنری و تخیل هم هر قد دیرینگونه های هنری رو کمتر بدونه، تعداد مثلا ماجراها و سازوکارهای داستانی شاخص رو کمتر بشناسه، اون ذهن محدودتر و کوچیکتره. یعنی از ظرفیت اون ذهن استفاده نشده، میگیم لاغره. چطور در مقابل اون ذهن پروار، اینجا میگیم ذهن لاغر. چطور یه کسی رو توی اسکلت بندیش میگیم که خیلی لاغره، یکی میگیم خیلی چاقه، یکی هم طبیعیه بدنش. اگر ما برگردیم به 96 سال پیش در سال 1300، بخش عمده ای از آحاد جامعه دچار ذهن لاغر بودن. اگر هم سواد داشتن، حجم بسیار محدودی مطلب برای خوندن جلو دستشون بود. این پدر بزرگ رو بیان سراغ پسرش. پسرش وقتی به دنیا آمد و 20 ساله شد، مثلا در 1320، حالا میرفت مکتب خونه سواد یاد میگرفت، این داره واژه‌های بیشتری میدونست، ذهن موسع‌تر، چهار تا کتاب داستان هم ترجمه شده بود، اونا رو هم میخوند، مضاف بر اون کتاب های داستان خودمون مثل شاهنامه و کتاب های شعر، یه مقداری ذهن پرتری داشت. این هم بعدن زود ازدواج کرد، فرض کنیم بچه این هم 20 سال بعد در 1340 اومد به عرصه. تو ایران سینما را افتاده بود، این هفته یک بار میرفت سینما، یعنی به جایی که مثل پدرش کتاب بینوایان دو جلدی 1300 صفحه این ویکتور هوگو رو بخونه تو دو ماه، دو ساعت فیلم سینمایی بینوایان رو میرفت روی پرده میدید. در سال مثلا 50 هفته از 50 سالی مثلا ماهی یک هفته یک بار میرفت سینما، میشد مثلا 50 تا فیلم سینمایی میدید. یعنی اون چیزی که تو دوره عمر پدرش یا پدر بزرگش میتونست 50 تا داستان کامل رو کتاباشون رو بخونه، این همش رو تو یک سال میرفت ماجراهاش رو میدید. زمان فشرده تر، گیرایی بالاتر. حالا بجه که شما داستان رو بخونی، تصور کنی الان داستان رو به صورت سیاه‌سفید یا رنگی رو پرده نشون میدن، ضمناً صوت و موسیقی و موارد دیگه هم به گیرایی کار کمک میکنه. 20 سال بعد نوه این فرد، نوه همون پدر بزرگه، توی 1300، یعنی در 1360، حالا نوه و نتیجه این اومده، این دیگه داخل خونهشون تلویزیونه، هر ساعتی میاد از مدرسه 3 و 4 بعد از ظهر برنامه کودک شروع میشه، دیگه یک سره این میتونه تصویر ببینه تا آخر شب، بعد از برنامه کودک برنامه های دیگه و بعد هم سریال ها و موارد. در 1180 و الان در 1996 حالا صدها شبکه ماهواره‌ای، تلویزیون خود ما 20 تا 30 تا شبکه مختلف 24 ساعته، حجم بسیار زیادی مطلب که هر کس میتونه از اینترنت دانلود کنه ببینه، انواع فیلم‌های مستند، انیمیشن‌ها و انواع فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها. این ذهنی که این حجم اطلاعات رو دیگه نه مکتوب که تصویری دریافت میکنه، این ذهن پرواره. قبلا اگر این مطالب به یک کسی یه جایی گفته میشد خمیازه میکشید، خسته میشد، اما فرد الان ولای اطلاعاتی داره. یکی از مشکلاتی که الان در مورد اینترنت مطرحه informational greed یا همون هرس و ولای اطلاعاتیه. الان که شبکه‌های اجتماعی اینجوریه، 10 سال قبل در مورد سایت ها بود، طرف وبگردی میکرد، میرفت این وبسایت، کنجکاو میشد که از اونجا پیوند داشت به یه سایت دیگه، میرفت اون وبسایت، میرفت اون وبسایت، 8 ساعت 10 ساعت یک سره وبگردی میکرد، چشماش خسته میشد، بدنش اذیت میشد، اما ولع اطلاعات اجازه نمیداد که این دست برداره. گاهی اوقات چند سالی برای خبری منتشر میشه، یکی تو چین، تو ژاپن، کجا نمیدونم، از واسه کامپیوتر نشسته از این سایت به اون وبسایت گشته، همونجا سکته کرده. خب الان دیگه کار به وبسایت برنمیگرده، الان که شبکه‌های اجتماعی است و این موزلی که همه تو خیابون که راه میرن، تو جاده که دارن رانندگی میکنن، سر کلاس که اصلا هر کجا هستن سرشون توی موبایل و تبلت و دستگاه‌های دیگه شونه و دارن از این شبکه اجتماعی به اون شبکه اجتماعی مطالب رو دنبال میکنن یا اشتراک گذاری میکنن. معنی این حرف اینه که اشتغال رسانه‌ای امروز بخش عمده‌ای از زندگی رو شکل میده. یک ساعت‌های ما بریم توی سینما بشینیم، یک ساعت‌های پای تلویزیون بشینیم، یک ساعت روزنامه رو باز کنیم یا مجله رو بخونیم نیست. ما مدام به شکل جدی رسانه پیوستار با بدن ما پیدا کرده و این در آینده خب بیشتر هم خواهد شد. اینجا عصر مفهوم، عصر کانسپت جاشو داره میده به عصر ایمیج، عصر تصویر. یعنی از عصر تصور رسیدیم به عصر تصویر. در مورد نسل دهه 60 خیلی جدی شد، دهه 70 یا نسل شما جدی تر شده، نسل بعد از شما به یک دلیل خیلی پیچیده تره، وضعیتشون هم این دلیله که دیگه رسانه های یک طرفه جاشونو میدن به بازی های کامپیوتری. یعنی تلویزیون توی 10 سال آینده در دنیا تقریبا نابود میشه، نظام آموزش پرورش رایج نابود میشه، هر کس بخواد مطلبی رو به کسی دیگه بده باید در قالب بازی کامپیوتری اینو منعکس کنه. الان مرکز مطالعات استراتژیک رسانه توی دنیا روی آینده شناسی این بحثا وقتی محاجه صورت میدن، دیگه کسی حاضر نیست بره بشینه توی سینما دستش رو بذاره رو سینه‌اش بشینه ببینیم اول و آخر فیلمو کی میخواد کارگردان داستان رو مطرح کنه و جمعش کنه. فرق دیگه نمیره بشینه توی سینما، هر وقت خونش دلش خواست میبینه. حالا توی خونش هم دیگه نمیشینه جلو تلویزیون ببینه که ماجرا کی شروع شد، کی جمع شد، بلکه باید امکان تعامل بین بیننده و مخاطب با محتوای فیلم سینمایی به وجود بیاد. میشه کاری که بازی کامپیوتری می‌کنه. در بازی کامپیوتری شما سه تا امتیاز دارید. امتیاز اولتون اینه که خودتون نقش اول دارید بازی می‌کنید. یعنی توی سینما شما باید بشینید ببینید نقش اول داره چه کار می‌کنه. شما در بازی کامپیوتری خودتون نقش اولید. ویژگی دوم بازی کامپیوتری اینه که فیلمنامه بازی رو شما کم و زیاد می‌کنید. یعنی جوری بازی ساخته شده که آپشن ها و موقعیت های مختلف رو برای شما ایجاد بکنه، شما میتونید تای داستانی رو بده تغییر بدید، امتیاز بگیرید برید جلو. سومین امتیازی که یک کسی که بازی میکنه نسبت به سینما و دیدن فیلم سینمایی میبره، اونم اینه که خودش داره کارگردانی میکنه، خودش داره صحنه رو کارگردانی میکنه. بازی اینجوری ساخته شده که این امکان انعطاف داره، امکان جابجایی بعضی از حوزه ها رو داره. قطعاً وقتی که نسلی که الان داره بازی میکنه زیر 15 ساله، این نسل وقتی برسه به 20 سالگی 25 سالگی دیگه حوصله‌اش نمیکشه که تلویزیون ببینه، حوصله‌اش نمیکشه که پای برنامه مثلا یک فیلم سینمایی یا سریال توی تلویزیون بشینه یا بره سینما. باید حتما برای این شما چی آماده کنید؟ حتما باید بازی کامپیوتری برای آماده کنید. یعنی سینما در آینده نچندان دور نابود میشه. اون بخشش میمونه که به عهده نسل ماست، چون نسل ما اهل بازی و اینا نیست. یه بخشش برای نسل ما ها میمونه تا نسل ما هم 10 سال بعد از رده خارج بشن. ولی نسل شما و نسل بعد از شما، یعنی هر چی بعد از شما دیگه میاد، اینها کسانی هستن که حتما باید تعامل کنن با اون چیزی که در رو پرده پخش میشه، یعنی نمیتونن عقب بنشینن. این گزارش رو سال 2010 مرکز ترنوان در اتحادیه اروپا منتشر کرد. اونجا ترنوان 5-6 تا حالت جامعه رو نسبت به رسانه دستبندی میکنه. میگه در رسانه های عصر صنعتی تلویزیون مطرح بود، در اینداستریال سوسایتی، در جامعه صنعتی. شما در جامعه صنعتی عقب می نشستید، تلویزیون می دیدید تو خونه، یعنی دست به سینه می نشستید عقب. سینما که می رفتید دست به سینه می نشستید ببینید که داستان شروع میشه، که داستان تموم میشه. مبحثی رو که ترنوان اونجا مطرح میکنه شخصیت رو نشون میده که عقب نشسته. میاد در مرحله بعد میگه جامعه شد جامعه اطلاعاتی، informational society، یعنی جامعه که دیگه اطلاعات پایه بود. حالا فرد از عقب میامد جلو، پروسس میگرد، میخواست ایمیل ارسال کنه، میخواست اطلاعاتی رو توی اینترنت به اشتراک بگذاره یا اطلاعاتی رو برداره. اینجا فرد جلو میومد، یعنی تصویری که کشیده بود فرد آمده جلو، داره تعامل برقرار میکنه با خودمون رسانه. این عصر جامعه اطلاعاتی. جامعه سوم جامعه دانشیه، knowledge society. در جامعه معرفتی شما در فضای سایبر اطلاعات رو به اشتراک میگذارید و اطلاعات رو برمیدارید. چیکار میکنید؟ در ویکی ها، عصر ویکی هاست، انواع ویکی ها، ویکی‌پدیا و غیره. یعنی یه دایره المعارف و یه گروهی نمیشونن بنویسن دیگران مصرف کنن، همه در تولید اون دایره المعارف دخیلن. در عصر دانشی، به اصطلاح رسانه‌های دانشی که جامعه دانشی رو می‌سازه، نالش سوسایتی، وب تو مطرح میشه و سازوکارهای این چنینی که خب کم و بیش باش آشنا هستید، همین فضایی است که الان بهش میگیم شبکه‌های اجتماعی. از شبکه‌های اجتماعی هم که عبور می‌کنیم، دوره شروع شد که اینا اسمش رو گذاشتن جامعه مجازی یا ویرچوال سوسایتی. در ویرچوال سوسایتی و جامعه مجازی شما دیگه بیرون نیستید تعامل کنید، بلکه جمپ این میکنید، یعنی شیرجه میزنید توی رسانه. شیرجه شما توی رسانه از اونجایی که شما عقب مینشستید تا اینجایی که اومدید جلو پروسس میکنید با کیبورد، تا اون مرحله که شما جمپ این میکنید، شیرجه میزنید توی فضای سایبر، جایی که شما در بازی کامپیوتری برای خودتون یک آیدی دارید، یک آواتار درست میکنید، یه شخصیتی از خودتون درست میکنید. یه مردی میره برای خودش شخصیت زنی درست میکنه، یه زنی شخصیت مردی درست میکنه، یه پیری برای خودش شخصیت جوانی درست میکنه، یه سفیدی برای خودش شخصیت سیاه‌پوست درست میکنه. حالا هرچی، این اسمی داره، تونالیته صدایی داره، هیکلی داره، آواتاری تشکیل داده میشه. اون آواتاره به جای ما بازی آنلاین میکنه و ما اون شخصیت رو تراشیدیم اونجا، اون به جای ما داره عمل میکنه. عصر آواتاریسم. این مرحله است که جامعه مجازی شکل میگیره. جامعه مجازی یه بچهش تو همون پایه شبکه‌های اجتماعی بود که بیسش رو فیسبوک گذاشت. یه موقع وقتی جمعیتش از 500-600 میلیون نفر بالاتر رفت، آمدن گفتن خب این دیگه الان بعد از چین و هند مثلا سومین کشور پر جمعیت جهان. یک جامعه است، جامعه مجازی. اما این وقتی رسید به جایی که حالا شخصیت‌ها دیگه صرفاً اونجا پیج ندارن، شخصیت‌ها اونجا آواتار دارن تو بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های آنلاین. بازی سیمز وقتی اون موقع توی مدارس راهنمایی یا دبیرستان بچه‌ها بازی می‌کردن، شخصیت‌ها و کاراکترهای متعددی که داشت، نمونه‌ای مثل فیسبوک که نمونه‌ای از یک جامعه مجازی در شبکه‌های اجتماعی بود، بازی سیمز هم نمونه ای از این سازوکارها رو اون موقع ارائه کرد. البته خب سال 84 وقتی سیویلایزیشن، بازی سیویلایزیشن نسخه اصلی که آمده بود، خب یک کتاب راهنمای 200-300 صفحه‌ای همراهش بود. شما اپا به درد دانش آموزه که نمیخورد، بیشتر دانشجو بازی میکردن بازی سیویلایزیشن، بازی تمدن رو. از یک لایه توی زمینه معمولی وقتی شما یک تمدن میساختید در چند مرحله، بعد مشکلات تمدن رو بررسی میکردید، مشکلات جامعه رو دوباره خراب میکردید، از نو میساختید، این فضا شرایطی رو ایجاد کرده بود که آرام آرام ما از مرحله جامعه دانشی نالش سوسایتی بیاییم به جامعه مجازی. جامعه بعدی که هنوز در ایران شروع نشده ولی در بعضی کشورهای دیگه شروع شده، جامعه الهاقیه. یعنی اجزای رسانه در انسان ایمپلنت میشه. چطور انسان دندونش رو ایمپلنت میکنه؟ بعضی از اجزای رسانه ایمپلنت میشه. حالا براش سریال های نمونه ساختن، انگلیسی ها یک سریال ساختن، مینی سریال سه تا فصلش در 3-4 سال گذشته ساخته شده، اجرا شده، که ابعاد این رو در آینده بررسی میکنه. همون سریال بلک میرور هست، احتمالاً بعضی دوستان دیده باشن. سریال بلک میرور مبتنی بر همین مباحث آینده شناسی مرکز ترندوان هست که نشون میده در آینده نظام رسانه‌ای چه تغییراتی در جامعه ایجاد میکنه، اجزای این رسانه‌ها چطور تو بدن انسان ایمپلنت میشه و چه تغییرات اجتماعی به وجود میاره. پس بین جامعه صنعتی تا جامعه اطلاعاتی تا جامعه دانشی تا جامعه مجازی تا جامعه پنجم یعنی جامعه الهاقی، کل این دوره تو 25 سال رخ میده. یعنی یک دوره 25 ساله. یعنی متوسط هر کدومش وقتی میاد توی جامعه تا 5 سال هست، بعد نهادینه میشه، طیف جامعه بعدی به تبع همین گسترش تکنولوژی صورت میگیره. اینو بذارید کنار این که قبلا هر 250 سال یک جامعه شکل میگرفت. وقتی میگیم جامعه سازی صورت میگیره، تا یک کشوری بیاد جامعه سازی کنه، تغییرات اجتماعی شکل بده، 250 سال طول میکشه. یعنی 5 تا نسل 50 ساله. 5 تا نسل 50 ساله کجا؟ اینکه امروز در دوره زمانی 25 سال تو عمر یک جوان 5 نوع جامعه شکل میگیره، تغییر میکنه، میره و ابزار و روش‌های اون قبلی به سرعت کهنه میشه. جوهر و اسانس و اساس همه هم رسانه است. اگه یه روز مارکس میگفت ابزار کار و سازوکارهای اقتصادی اساس جامعه سازیه، امروز متخصصین ارتباطات میگن اساس جامعه سازی رسانه است، فضای سایبره، مدیاست. هر قدر رسانه و به ویژه فضای سایبر گسترش بیشتری داشته باشه، ضریب نفوذ بیشتری داشته باشه، جامعه سازی بیشتری صورت میگیره. حالا کسب و کارهای اینترنتی رو ببینید، بعدم به شکل دردناکی تغییرات صورت میگیره ها. یعنی سال گذشته تو تهران اگه شما می‌خواستید توی شهر 10 میلیون نفری مثل تهران و شهرهای اقماریش که اونم 2-3 میلیون نفر هستن مثل کرج و اینها ارتباطاتی داشته باشید، جابجا بشید، بعد زنگ می‌زدید یه آژانسی یا تاکسی تلفنی‌های مشخصی تو تهران هست. یک باره از پارسال تا الان یه پدیده اومد به نام اسنپ. خب جی پی اس شما فعاله، جای شما مشخصه کجاست، شما تماس میگیرید که من فلان جا هستم، ماشینی که اومده کسی رو اون نزدیک پیاده کرده، سریع میاد سراغ شما، شما رو سوار میکنه. یک دفعه قیمت اومد پایین نسبت به کار آژانس‌های رسمی. بسیاری از آژانس‌ها تو کمتر از یک سال تو تهران ورشکست شد. یعنی طرف فکرش اینه که داشت با خیال راحت زندگی میکرد، 10 تا راننده استخدام کرده بود، اینا میومدن اونجا مینشستن توی اون مغازه، مردم اون منطقه تماس میگرفتن، اینا ماشین رو میفرستدن میرن. از اون شکل صنعتی یک باره مثلا با پدیده اسنپ تو کمتر از یک سال، اسنپ وقتی رواج پیدا کرد توی تهران و شما الان توی هر منطقه تو تهران باشید سریع با تلفنتون زنگ میزنید که در فلان جا هستید، اولین ماشینی که اون نزدیکی ها باشه سریع بهش میگن، میاد شما رو سوار میکنه، میرسونه به مقصد بعدی برسونه، اونجا اطلاع میده که کجاست، یا روی جی پی اس دارن جای موقعیتشو مشخص میکنن نقطه یابی مسافر بعدی. این موجب شد که دیگه طرف هزینه مغازه رو نمیدونم این مالیات و عوارضای این چنینی رو نده، قیمت که دفعه اومد پایین، اون کسب و کار ثابت نابود شد، کسب و کار اینترنتی تو این زمینا. حالا در بحث تجارت الکترونیک و موارد دیگه هم پیش خود شما اطلاع داره، حالا من وارد این بحث نشم. اجمالا اگر گفتم یه روزی مارکس و دیگران میگفتن سرمایه در نظام سرمایه‌داری اساس ابزار کار و موارد دیگه است، اقتصاد زیربنای جامعه سازیه، امروز رسانه زیربنای جامعه سازیه. یعنی در آموزش پرورش، در آموزش عالی، در حمل و نقل، در اقتصاد، در نظام بانکداری، در هر چیز دیگه اول همه نگاه میکنن ببینن رسانه تو اون زمینه چه ظرفیتی براشون ایجاد میکنه. این معناش اینه که ما در شهرهای مختلفمون، حالا در یه جایی مثل تهران مجازی تر جامعه، تو شهرهای یه لایه عقب‌تر مثل اهواز اونجا مجازی یا مرحله تو مرحله جامعه دانشیه، تو مناطق روستایی ترمون فرض کنید بریم به سمت مناطق شهرهای کوچیک و روستایی، اونجا جامعه اطلاعاتی و جامعه صنعتیه. منتش همین جوری که هی پله پله سخت افزار تمدن بهتر میشه، جاده ها، پل ها، سدها، این پدیده های سخت افزاری به همون نسبت ظرفیت فضای سایبر وقتی ضریب نفوذش در جامعه بیشتر میشه، از نظر کارکرد رسانه‌ای جامعه سازی ما تغییر میکنه. پس این فرایندی که ترنوان بررسی کرده، این فرایند رو حالا اگر بتونید این موقع مثلا ماهی یک بار یه سری به وبسایت ترنوان بزنید، آخرین تغییراتی که پیش بینی میشه در طول 5 تا 20 و 25 سال آینده رخ بده در نظام اجتماعی، اونا رو به سادگی میبینید. و اینکه ما در آینده چه وضعیتی داریم میدونید، اگر که غفلت کنه نسل شما متوجه تغییرات این چنینی نباشه، ممکنه عمر و برنامه‌ریزی و زندگیتون رو میذارید، یه شغلی انتخاب میکنید، یه تخصص و مسئولیتی انتخاب میکنید، بعد یک سیستم و موج کارکرد اجتماعی این چنینی میاد همشو نابود میکنه. مثلا مثالی که در مورد آژانس‌های داخل تهران زدم، آژانس‌های تاکسی تلفنی و موارد دیگه، که بدونی که حواسشون باشه یه دفعه یک کسب و کار اینترنتی تو زمینه حمل و نقل اومد، با یه هزینه بسیار ساده تمام زندگی اینا رو به هم ریخت. این اتفاقات توی آینده تو حوزه‌های مختلف میفته. این که عرض کردم آموزش پرورش نابود میشه در آینده نچندان دور، آموزش عالی به همین نسبت، تلویزیون به همین نسبت و سینما، معناش اینه که الان تو همه دنیا التماس میکنن مردم تو رو خدا بیاد توی سینما. تو خود ایران هم که دیدید چقدر سینماگر رو التماس میکنن، همه گلمندن که تعداد سالن‌های سینما کمه، هنوز انتظار دارن در عصری که مردم تو خونه‌شون سینمای خانگی میتونن استفاده کنن، یا یه جوونی میتونه فیلم سینمایی رو با لپتاپش، با تبلتش و با آیپدش یا با تلفنش ببینه، اینا انتظار دارن دوباره مردم بیان برن بشن تو سالن سینما و وقتشون و زمانشون و تمام این موارد. خب انتظار بیجاییه. اینی که سینما به دو دلیل دچار مشکل میشه در آینده نچندان دور، این که میگم نظرات ترندوان، اولا به این دلیل که دیگه کسی نمیشینه اینجوری رو پرده ببینه که رو پرده چه اتفاقی میفته. شما باید یه اثر هنری بسازید که فرد تعامل داشته باشه، مثل بازی کامپیوتری. دوم به این دلیل که مردم دیگه نمیرن داخل سینما فیلم ببینن، اینو میخوان تو فضاهای دیگه مثل تو خونهشون ببینن، تو ساعتهایی که وقتشون خالی تره. آموزش پرورش چه بلای سرش میاد؟ آموزش پرورش به دلیل اینکه کودکان و نوجوانان امروز خیلی تصویر میبینن و زیاد انیمیشن و بازی کامپیوتری میبینن، مفهومش شکل گرفته به نام ادوتینمنت. ادوکیشن یعنی تعلیم تربیت، انترتینمنت یعنی سرگرمی. این دوتا واژه ترکیب شده، یه واژه در اومده به نام ادوتینمنت. این مفهوم ادوتینمنت رو اگر بعداً سر فرصت توی فضای سایبر جستجو کنید، مرکز ادوتینمنتی که الان تو دنیا به وجود اومده، اینو به شما نشون میده که 12 سال آموزش و پرورش رو شما میتونید در یه دوره کوتاه 5-6 ساله مطالبش رو ارائه کنید. اگر شما این امکان رو دارید که به جایی که بگید علی از در آمد، یه تصویر نشون بدید در یک ثانیه و سریع‌تر اون مفهوم رو منتقل کنید، دیگه معنی نداره که فرد 12 سال بره یه کتاب درسی رو یک سال، مثلا 2-3 کتاب درسی رو از اول ابتدایی تا به اصطلاح آخر سال تحصیلی اول ابتداییش بگذرونه، 3 کتاب رو. اینا رو به سادگی میشه ارائه کرد در قالب فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌ها. اولین مجموعه شما در ایران 1190 به وجود آوردیم، پروژه استراتژی برای کودکان رو که شروع کردیم با هدایت خود آموزش و پرورش، بس بر سر این شد که این سازوکار ضریب نفوذ پیدا کنه، ببینیم که توی ادوتینمنت چطور میشه کار جلو برد. امروز با فیلم‌های سینمایی انیمیشنی در سطح کلاس اول، دوم، سوم ابتدایی پیچیده‌ترین مفاهیمی که ممکنه در دانشگاه ها تدریسش دشوار باشه، حتی تو دانشگاه شما میتونید برای بچه کلاس اول، دوم، سوم به زیباترین شکل ممکن ارائه کنید. در دانشگاه هم همین اتفاق داره میفته. یعنی در دانشگاه کلمه ساینس، دانش، با کلمه انترتینمنت یعنی سرگرمی ترکیب شده، شده ساینتینمنت.
به این معنا که
مثلا آقای دکتر برایان گرین تو دانشگاه کلمبیا، این استاد فیزیک اونجا هست، یک کتاب فیزیک نوشت که شد کتاب درسی اکثر دانشگاه‌های دنیا. کتاب فیزیک آقای برایان گرین که اونجا نگارش یافت، این کتاب میاد نظریه فیزیک مدرن رو از نیوتن تا مکسول تا اینشتین تا خود به اصطلاح همین فیزیک کوانتوم و نیلز بوهر و دیگران به ترتیب بررسی میکنه. این چون خیلی ساده و زیبا تونسته دوره فیزیک مدرن رو تبیین کنه، کتاب درسی خیلی خوبی توی حداقل جهان انگلیسی زبان شناخته شد. تلویزیون CNBC آمده قراردادی بست این کتاب رو به یک مستند 3 قسمتی در واقع تبدیل کرد، خیلی حرفه‌ای. این 3 تا 50 دقیقه، یعنی در 3 تا 50 دقیقه کل ماجرای این به اصطلاح کتاب فیزیک آقای برایان گرین با حضور خودش به عنوان شخصیتی که داخل اون فیلم مستند حرف می‌زد حضور پیدا کرد. بچه‌های کلاس‌های به اصطلاح مبحث فیزیک ما میگفتن که ما این حوزه رو، یعنی مباحثی که آقای برایان گرین مطرح میکنه تو این 4-5 تا مکتب رو، یه چیزی در حدود 2 تا 3 واحد جلد اولش رو میگذرونی، اون کتاب دومش که فابریک آف د کاسموس رو، اونو مثلا تو 3 تا 4 واحد میگذرونی. خب شما ببینید در فضای دانشگاه شما باید یه درس رو 3 واحد، یه درس هم مثلا 3 تا 4 واحد، هر واحد 8 بار، هر بار 2 ساعت، شما باید بلند شید برید سر کلاس. اما کل این 3 واحد و اون 3-4 واحد رو توی 3 جلسه نیم ساعتی میتونید ببینید، تازه با کیفیت بهتر. یعنی استاد فیزیک شما باید از این بالای تابلو پر فرمول کنه تا پایین تابلو، تا یه موضوع برای شما جا بندازه که انحناء فضا چجوریه تو نظریه نسبیت اینشتین، در صورتی که توی اثر گرافیکی مستند خود اون نویسنده کتاب میاد اونجا توضیح میده، بعد با کارهای گرافیکی اینو به صورتی بسیار زیبا و ساده و همه فهم آماده میکنن. این امکان برای شما شکل میده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطلب رو دریافت کنید. از این جهت اگر یک درس 3 واحدی رو، درس 4 واحدی رو میتونید با 3 جلسه فیلم مستند بگذرونید، استاد نیم ساعت قبلش توضیح بده فیلم مستند رو ببینید، نیم ساعت بعدش هم پرسش و پاسخ شما باشه و رفع ابهام، 3 جلسه 2 ساعته به جای اینکه 3 تا 4 واحد توی تر عمر دانشجو هدر بره، این رو ضرب کنید در کل دوره دانشگاهی. یعنی ما 12 سال توی مدرسه، 12 سال تو دانشگاه، 24 سال بازه تحصیل تعریف میکنیم، این 2 تا 12 سال رو در کمتر از 10-15 سال آینده میشه آوردش زیر 12 سال. یعنی 12 سال آموزش پرورش حدود 6 سال، 12 سال دوره دانشگاه یعنی لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، پست دکتری هم باز 6 سال. به سادگی میشه این پرت عمر و هدر داد عمری که الان داره تو مدارس و دانشگاه صورت میگیره رو جلوشو گرفت. خب این اتفاق رو چه چیزی رقم میزنه؟ این ظرفیت که دیگه نظام رسانه‌ای امروز تغییرات رو داره به وجود میاره که حاصل ذهن پرواره. کودک امروز، نوجوان امروز ذهنش پرواره. اگر اجدادش 700 تا 800 تا واژه میدونستن، این امروز به سادگی بالای 3-4 هزار تا واژه میدونه. اگر کسی در سال 1940 یا 1340 یا 1150، تقریبا 50 سال پیش، این تعداد واژه هایی که میدونست 3 هزار تا بود، یک استاد ادبیات بود یا استاد فلسفه بود، نه استاد فنی و پزشکی ها، در علوم انسانی به خصوص در رشته هایی که باید زیاد واژه بدونن، چه حالا در ادبیات چه در فلسفه، 3 هزار تا رشته واژه. امروز یک نوجوان دبیرستانی ما به سادگی بوده 3-4 هزار تا واژه میدونه. یعنی ضریب به اصطلاح مفاهیمی که تو ذهنش داره تو ذریب نفوذ معرفتش به مراتب از کسی که 50 سال پیش استاد علوم انسانی بود بیشتره. شما تعداد واژه‌هایی که برای کار کردن تو فضای سایبر نیاز دارید رو نگاه کنید، تعداد واژه‌هایی که با کامپیوترتون با موبایلتون نیاز دارید برای اینکه اونها رو بدونید به همدیگه مفهوم منتقل کنید. این واژه‌ها به تنهایی که هیچ کدومش هم فارسی نیست دیگه، یعنی فارسی و عربی و که ما بگیم آقا چون مسلمانیم عربی، چون ایرانی هستیم فارسی، تمام این واژه‌ها واژه‌های غربی و نامانوس هم هست. وقتی شما میگید مثلا بلوتوث کردن، خب این یه واژه‌ای نیست که خیلی مانوس باشه، اما این امکان رو به شما میده که این حجم از واژه‌ای که یک نسلی میدونه رو ببینید چجوری دوچار ذهن پرواره. پس ما با این پدیده عجیبی که الان رو هستیم، از یک سو ذهن پروار رو در تعداد مفاهیمی که نسل نوجوان جوان ما امروز میدونه واژه‌ای زیاد، از سوی دیگه حجم بسیار بالای آثار نمایشی که داره میگذرونه، اینها بهش ذهن پروار میده. این ذهن پروار دیگه نباید مثل گذشته تو مدرسه بشونه و تو دانشگاه مطالب رو بگذرونه، بلکه باید در فرصت کوتاه و کم این سازوکار رقم بخوره. پیشبینی این مرکز مطالعات استراتژیک بر اینه که کلاس‌های آینده تو مدارس همراه با بازی کامپیوتریه، کلاس‌های توی دانشگاه‌ها همراه با بازی کامپیوتری، یعنی تدریس به جای اینکه از طریق تخته و تابلو باشه و با ماژیک و با گچ ارائه بشه و متن مکتوب دست کسی باشه، این از طریق مباحث بسیار عینی و مشارکتی، همونطوری که کسی بازی میکنه توی بازی رایانه این مشارکت میکنه تو بازی کامپیوتری، تو حوزه درس هم همینه. منتهاش اونجا کاری که الان بازی ساز انجام میده یه کار تفریحی صرف ادوتینمنت، یعنی تفریحیه، اما اینجا باید دانشی باشه. یک استاد دانشگاه مطالبش رو میده براش بازی میسازن، بهش میگن ساینتینمنت، ترکیب ساینس با انترتینمنت. برای مدرسه هم همینه. تو مرحله مقدماتیش در دانشگاه الان از فیلم‌های سینمایی و فیلم‌های مستند استفاده میشه، تو مدرسه از انیمیشن‌ها. مدل پایلوت اینو در 6 سال گذشته که ما تو ایران اجرا کردیم، هم در بخش دانشگاهیش هم در بخش دانش آموزیش، خب نتایج بسیار حیرت انگیزی داره، خیلی بیشتر از اون حد تصور ما که ما فکر می‌کردیم الان دانش آموزای ابتدایی ممکنه دچار مشکلاتی بشن و نگیرن بحث ها رو، ولی نه، خیلی قضیه جدی‌تر از این حرف هاست. و این نمونای پایلوت نشون داد که چطور انشالله تو سالهای آینده این باید بس پیدا کنه. از این رو به این نکته دوستان استحضار داشته باشن که اساس جامعه سازی امروز رسانه است و تحولی که در نسل شما و نسل بعد از شما داره رخ میده تبیین ذهن پرواره. اگر به اون پیرمردی که الان میگیم 96 سالش، سال 1300 مطالعهش کردیم، پسرش در 1120، نوش در 1140، نتیجهش در 1360 تا رسید به امروز، اگر اونها رو جسمشون رو کنار هم بذارید، همشون میزان آبی که در روز نیاز دارن، میزان غذایی که نیاز دارن ثابت، دو سه تا بشقاب غذا و دو سه تا لیوان آب، اما میزان خوراک معرفتی در اونی که پدر و پدر بزرگ بود محدود، اما در نسل هرچی میان جلوتر حجم مطلبی که این نیاز داره بگیره، اهم از کار تصویری و نمایشی و اهم از مطالب مکتوب، دامنش خیلی بیشتر. شناخت مسئله وضعیت ذهن پروار و شناخت تحولات جامعه آینده توی 5 تا 15 و 20 سال آینده نسبت به این تحولاتی که رخ میده، موجب میشه که مسیر مناسبتری رو افراد تو زندگی خودشون بپیمایند، مسیر مناسبتری رو جامعه طی کنه، جامعه غافلگیر نشه. چطور میگن دایناسورها منقرض شدند؟ تغییر و تحولات اجتماعی و طبیعی رو، مناسبات طبیعی اون روز رو نتونستن باهاش هماهنگ بشن. تغییرات آب و هوایی بود و اینها اون امکان رو نداشتن که منطبق بشن. در مناسبات اجتماعی هم داروینیستا در غرب در مبحث داروینیسم اجتماعی میگن اتفاقاتی در اجتماع میفته، کسایی که نمیتونن با شرایط منطبق بشن نابود میشن، تحت تاثیر قرار میگیرن و نابود میشن. مثالی که زدم در مورد این کسب و کارهای اینترنتی، این اتفاق طبیعتاً در دوران شما به طور چشمگیری در حوزه‌های مختلف میفته به شکل غافلگیر کننده. جوری که کسی پیشبینیش رو نمی‌کرده هر کدوم از این موارد. برای شما خیلی سخته که بخواد باور کنید که سینما نابود میشه، خیلی سخته بخواد باور کنید که دستگاه تلویزیونی، نظام رسانه‌ای و صدا و سیمایی تو دنیا به سرعت کارایشو از دست میده. برای شما خیلی سخته این نظام آموزش پرورش رسمی رو که توش 12 سال درس خوندید احساس کنید این بعداً دیگه یه جوری دیگه میشه، یه تغییر دیگه به وجود میاد، یه نظام دانشگاه. اما نکاتی که مرکزی مثل ترندوان و مجموعه دیگه دارن تو بحث آینده شناسی با ظرفیت این سازوکار رسانه‌ای پیش کار میکنن، این موارد بسیار چشمگیره. ما نمونه انیمیشن هایی که الان توی جامعهمون بسیار به وفور دست بچه‌ها هست، مثلا مثل پاندای کنفوکار رو وقتی که هم شبکه نمایش خانگی مجوز داده بود توی بقالی اومده بود، هم تلویزیون پخش میکرد، هم قبل اینکه اینجا دوبله بشه خیلی از طریق فضای سایبر اینو دانلود میکردن تو خونه میدیدن با بچه هاشون. محتواهای این رو وقتی نگاه میکردیم، خب میدیدیم این یرویانگ چین رو، یرویانگ فرهنگی چینی رو، چون مبانی که ما میگیم توحید، چینیا و هندیا و ژاپنیا دور براش قائلن، یعنی سنویت، غربیا سه و تثلیث رو براش قائلن، یعنی نظام معرفت بنیادی در دنیا. ادیانی مثل اسلام قائل به توحید، مکاتب شرقی قائل به سنویت، مکاتب غربی قائل به تثلیثن. خب اثری که شما میبینید یک انیمیشنی مثل انیمیشن پاندای کنفوکار در یه دوره 3-4 سال رو ذهنی کودک 7 تا 10 ساله میگذاره، ذهنیت این رو ذهنیت ین و یانگ چینی میکنه. یعنی تضاد بین شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سرد و گرم، سفید و سیاه، اینها رو براش ذاتی میکنه. چون ببینید شب ضروریه، روزم ضروریه، نمیشه یکیشو حذف کنی. تو این دوتا زن و مرد نمیشه یکیشو حذف کرد، تر و خوش نمیشه یکیشو حذف کرد. لذا این اصل لاوتسوی در فلسفه لاوتسو در اندیشه چینی که این دوتا ضروری همان توی محتوای داستانهای پاندای کنفوکار به سادگی به بچه ها حق نمیشه. فیلم های سینماییش از یک زاویه، اون سریالاش که 20 دقیقه هر قطعش اون از یک زاویه دیگه. ما قبول داریم، ما در این قرآن عظیم قبول داریم که شب و روز، فرمده لیل و نهار، قبول داریم که زن و مرد، مذکر و مؤنث، اینا رو بهش میگیم زوجیت. قرآن میگه که ما خیلی از این پدیده رو از زوج آفریدیم. خیلی خوب، پس ما زوجیت، اصل سنویت رو قبول داریم، اما کجا؟ در عالم خلق. خدا 200 بار، بیش از 200 بار فرموده خلق توی قرآن، بیش از 300 بار فرموده جعل. یه چیزی بالاتر از خلق داریم در قرآن به نام جعل. 20 بار هم مشترک دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. اما چیزی که ما رو موحد میکنه و ما یه صد بالاتر از اون چیزی که چینی ها و هندی ها و به خصوص نگاه نهله لاوتسو در اندیشه شرقی ها هست، توی 2-3 میلیارد نفر شرق کره زمین متمایز میکنه نگاه ما رو از اونها، اینی که ما به عالم جعل هم معتقدیم. اونا صرفا دوتایی عالم خلق رو میگیرن، میگن ببینید شب و روز نمیشه که اصلا جدا کرد، پس این دوتا زن و مرد، تر و خوش، سر دیگر، همینجوری میان میرسن به این که ببینید خیر و شر. نگاه کنید همینجوری که این دوتا ضروری هن، خیر و شر هم ضروری هن، حق و باطل هم ضروری هن. خب ما در عالم ماده قبول داریم که شب و روز نمیشه از هم جدا کرد، چون یه کره زمین بیشتر نداریم، کره زمین داره میچرخه، یه طرفش به سمت خورشیده، میشه روز، طرفش میشه شب، حالا دوباره فردا که این چرخید دوباره اون طرفش میشه روز، طرفش شب. ما که نمیتونیم یه طرف اینو حذف کنیم، یه کره زمینی میشه یه نگرش داشت نچرخه که شب و روزش منفک بشه. اینو در عالم ماده ما اینو قبول داریم در عالم خلق، اما در قرآن مفهوم بالاتری داریم به نام عالم جعل که 300 بار، بیش از 300 بار در قرآن خدا فرموده حوزه جعل رو. اونجا خیر و شر در حوزه جعل، نه در حوزه خلق، حق و باطل در حوزه جعل، نه در حوزه خلق. صد و خورده مورد از این دوتایی ها تو قرآن داریم، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، صدق و کذب، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت. یه دوتایی هایی تو قرآن داریم که یکیش کار خداست، حقه، یکیش کار ماست. صدق و کذب، راست و دروغ،
راستش کار خداست، دروغی اگه گفت کار بشره که اختیار داره میتونه دروغ یا راست بگه، چون بشر مختاره دیگه. اگر حق و باطلی هست، حق رو خدا رقم زده، ما هم میتونیم حق رو رقم بزنیم. اما اگر یه موقع شما باطلی دیدید، کار ما انسان هاست، انسان باطل رقم میزنه. پس حق و باطلی که در قرآن آمده، قسمت باطلش خلق نشده، جعل شده. شب و روز هر دوتاش حاصل یک مناسباته، اما خلق و جعل وقتی تفکیک شد تو ذهن ما، در عالم خلق دوتایی ها مطلقا ضروریه، در عالم جعل یه دوتایی هایی داریم که یکیش اصالت داره، دومیش رو باید حذف کرد. میشه نگاه توحیدی. چرا ما موحدیم؟ یعنی چی توحید؟ معرفت توحیدی به چه معناست؟ معرفت توحیدی به این معناست که یه دوتایی هایی وجود داره، صدق و کذب، خیر و شر، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، هدایت و به اصطلاح ضلالت. یکیش کار خداست، یکیش کار ماست. اون یه دونه رو باید بزنیم تو جامعه، میشیم موحد. کسی موحده؟ کسی معرفت توحیدی داره که این دوتا رو از هم خوب تفکیک میکنه. خب وقتی شما یه انیمیشنی پخش کردید، چند تا فیلم سینمایی پشت سر هم، مثلا دو سه تا دست بچه بود، توی تلویزیون دید، تو نمایشخانگی دید، از بقالی خرید، شبکه زیرزمینی دید، بعد سریالش رو دید، 20 دقیقه 20 دقیقه 20 دقیقه تلویزیون براش پخش کرد، مثلا میرسید به قسمت پوی خبیث، یه قسمتش پوی خبیث اون قطعات 20 دقیقه‌ای، استاد چیکو بهش میگه که این اینجا رو تمیز کن، ولی به اون آینه یانو یان نگاه نکن. خب این گوش نمیکنه دیگه، وسوسه میشه، همینجا رو داره پاک میکنه، با آینه یانو یان نگاه میکنه و نگاه که میکنه میشه دو تا شخصیت، دو تا پو، پوی خیر، پوی شر. پوی خیر ابله، اما پوی شر خیلی خوبه، همه باش سمپاتی دارن، اول همه دوزار رو جمع میکنه دور خودش. تقابل این دو تا پو با هم دیگه مسئله میشه. بالاخره استاد چیفو برنامه‌ریزی میکنه که اون آینه رو اینا جلو اینا بگیرن، اینا بتونن خودشون تو آینه ببینند تا دوباره بشن یکی. بعد که این اتفاق میفته بهش میگه چه اتفاقی در من افتاده بود؟ میگه تو خیر و شر وجودت تو رو کرد دوتا. میگه چه کار باید بکنم؟ میگه باید این دوتا رو به تعادل برسونی. چطور شب و روز به تعادل میرسه؟ خیر و شر هم باید به تعادل برسه. خب این غلطه در نگاه اسلام. ما تعادل در طبیعت رو قبول داریم، در شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم و هر چیز دیگه مادی باشه، اما تعادل در بین خیر و شر، حق و باطل، کفر و ایمان، صدق و کذب، اینا رو قبول نداریم. قرآن اینو نمیپذیره. بیش از 100 بار قرآن دوتایی‌های آورده که زوجیتن، مثل لیل و نهار، مثل مذکر و مؤنث. در حوزه عالم خلق بیش از 100 بار دوتایی آورده، اما در عالم جعل 130 باری که این مفاهیم آمده، دوتایی‌هایی که یکیشو باید بزنیم تا یکیش بمونه. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که ما بین معرفت توحیدی با معرفت سندیتی الان کودکمون رو مخیر کردیم. بهش میگیم میدونی توحید یعنی چی؟ یعنی خدا یکیست، یکتا پرستی، تمام شد. اصل اول توحیده. ما شالله ببینید چقدر قشنگ کودک ما میتونه اصول پنجگانش رو بگه. اصل اول توحید، اصل دوم عدل، اصل سوم نبوت، همینجوری. اما نمیدونیم که غیر از این جمله که ما گفتیم حالا بیا دانشگاه اونجا دوره تربیتی میذاریم، بحثای توحید شهید مطهری و آیت الله مسعود رو براش برگزار میکنیم، توحیدش رو کامل میکنیم. 15 سال قبلش که اینو بیاریتش تو اردو دانشجویی، 15 سال قبلش نشسته تو 6-7 سالگی پاندای کنسوکار دیده، با کیفیت بسیار بالا تو قالب کار هنری بهش حقنه شده، الغا شده که همونطوری که شب و روز ضروریه، مرد و زن ضروریه، تر و خوش ضروریه، خیر و شر هم ضروریه، هم خیر هم شر باید باشد، هم صدق هم کذب باید باشد، هم حق هم باطل باید باشد. چه کارش کنیم؟ حالا بین این دوتا حد وسط تعریف میکنیم. هیچ پدیده‌ای سفید 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 نیست، هیچ پدیده‌ای هم سیاه 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 نیست. تو مناسبات اجتماعی به جایی که بگیم صفر و یک، صفر رو بزنیم یک بمونه بشه توحید، پدیده ها صفر و صدن. افراد یا دهن یا بیستن یا سیان یا چهلن، هیچ کس مطلقاً حق یا مطلقاً باطل نیست. دیدید سینماگرا میان میشنن تو تلویزیون چی میگن؟ من شخصیت‌های فیلمم رو جوری ساختم که خاکستری‌اند. هیچ کس در جامعه ما سفید و سیاه نیست. خب شهید حجاجی پس چیه؟ خب کسی که سینمای ابزورد کار میکنه، ابزورد یعنی سینمای مهمل. مبتنی بر افسانه سیزیف، میگن که سیزیف اون سنگ رو برد بالای کوه، سنگ قلقل افتاد. با بدبختی دوباره بردش بالای کوه، دوباره افتاد. دوباره اومد با مصیبت اینو ورداش هل داد برد بالا دوباره افتاد. این تا ابد محکومه این سنگ رو هی ببره بالا به نوک قله نمیرسه. زندگی یک تکرار بیهوده است که هیچگاه به قله نمیرسی، نجاتم پیدا نمیکنی. اینایی که طنزای 90 قسمتی تلویزیون رو میسازن، اینایی که عمده فیلمای پر سر و صدای سینما ایران رو میسازن، اینا هم افتخارشون اینه که ابزورد سازن. ابزورد یعنی مهمل. توی فرهنگ لغات گفته مزخرف، پوچ، مهمل و بیهوده. گفتن آقا پوچ رو نگید، پوچ مال نیهیلیست. باشه، پوچ رو نمیگید. اما سینمای ابزورد یعنی مهمل، یعنی زندگی و دنیا و تا بشر همه چیز مهمله. افقی نیست، قهرمانی نیست، آخرتی نیست، به نتیجه رسیدنی نیست. ولی ما تو جامعهمون یه نفر داریم به نام شهید حجاجی، نشون داد که غایت وجود داره، نشون داد که قله وجود داره، نشون داد که زندگی هدف داره، نشون داد که زندگی تلاش بیهوده‌ای برای یک تکرار مدام نیست، یه رنجی که یه باری رو ببری بالا بیفته پایین دوباره تکرارش کنی. خب شما در یک جامعه‌ای که سینمای ابزورد دارید، این سینمای ابزورد شما که نمیخواد بیاد با این قضیه مبارزه کنه. انیمیشن هم که داده به این کودک، این کودک داره چی میبینه؟ تو فهوا و محتوای پاندای کنتروکار که هر فیلم سینمایی 100 تا 150 میلیون دلار قیمتشه، یعنی 450 تا 500 میلیارد تومان. 500 میلیارد تومان یعنی کل بودجه وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه هنری و بخشای دیگه که میدن فیلم سینمایی سریال ساخته میشه. یعنی ما کل بودجه سینمایی کشورمون رو تو بازی کامپیوتری، انیمیشن، سریال و فیلم سینمایی جمع کنیم، یک فیلم سینمایی اینها نمیشه از نظر هزینه و قیمت. خب اون میاد با زیباترین شکل هنری توحید رو میزنه، نیتش هم بحث زدن توحید نیست، داره یه ادبیات رو گسترش میده اون آمریکاییه. حالا این ادبیات ثنویت کنفسیویی، ثنویت لاوتسویی و کنفسیویستی، یه صفر رو یه صد افراد و پدیده ها این وسطن. وقتی دوتایش ضروری بود، شب و روز ضروری بود، شما تو عالم ماده قبول میکنی یه سر زور داری که خیلی روشنه، صده، یه صفر داریم که نصف شبی که خیلی تاریکه. از اون نصف شب هر چی میریم به سمت صبح هوا روشنتر میشه، بعد هر چی میریم به سمت زور گرمتر میشه، دوباره از بعد زور شروع میشه این تغییر میکنه. پس 100 درجه است، 50 درجه اینجا، 50 درجه اون طرف. این 24 ساعت رو تو این 100 درجه میتونیم تقسیم کنیم تو منطقه فازی. اما آیا ما میتونیم بیایم خیر و شر رو اینجوری تعریف کنیم؟ میتونیم حق و باطل رو اینجوری تعریف کنیم؟ بگیم داعش بهره ای از حقیقت برده، شهید حجاجی هم بهره ای از حقیقت داشته. 70 درصد مثلا شهید حجاجی درست میگفت، 30 درصد مثلا فرض کن داعش درست میگفت. خب این جنس کار چیه؟ اگر شما اومدی فیلم سینمایی اینجوری ساختی، داستان اینجوری نوشتی، حقیقت رو اینجوری دیدی، جامعه میفته به نسبیگرایی. یکی از پایه‌های لیبرالیسم، لیبرالیزه شدن جامعه، اینکه جامعه همیشه توش نسبی باشه. ریلیتیویسم یعنی نسبیگرایی، یه مؤلفه جامعه لیبرال. خب شما ببینید کودکی که نشسته داره فیلم پاندای کنفوکار میبینه، بعدم میخنده، متوجه هم نیستیم که عناصر تربیتی هم متوجه نیستن که این داخل این کار داره صده ها کتاب آیین مطهری و آیین مصباح رو میزنه. این الان چون بالاخره کار هنری اثرش خیلی بالاتر دیگه، ایمیجه. چه یه دوره بذاری 10 روز تو قالب صافا تو 20-25 سالگی بیاریش، مثلا مطالب سر مطالعاتی رو این بگیره، ببینیم آیا متوجه شد یا نشد این بابا 15 سال پیش پنبه توحید تو ذهنی زده شده. اینجا شما چیکار میکنی؟ اینجا شما میری سر کلاس همون کودک تو اول ابتدایی، پاندای کنفوکار رو براش پخش میکنی، با هم میبینید. حالا میخوای فلسفه لاوتسو چینی رو بگی که دانشجوی فلسفه تو آخر کارشناسی ممکنه اینو بخونه. میخوای 15 سال 20 سال برگردی عقب، 15 سال برگردی عقب به کودک 7 ساله 8 ساله بگی خب میخوام لاتسو به تو بگیم، پاندای کوینفوکا رو بهش نشون میدی، میگی بچه ببینید میگم خیر و شر ضروری همم، خب این ینویان یا تو اون انیمیشن مولان اون دو قسمت فیلم سینمایی مولان تمام این ساختار ینویان رو که توضیح میده و جا میندازه با اون دوتا اسبایی که دو رنگن با خود مولان و اون شوهرش، یعنی تمام این زوجیت ها رو به سادگی یک دختر نوجوانی که میشینه، یک کودک دختر کودک دختر نوجوانی که میشینه میره کاملا ذهنش از حالت توحیدی خارج میشه، باور میکنه که این سنویت ها ضروری هست. ولی شما بهترین فرصتی که الان با همین انیمیشن برید بهش نشون بدید خوب که جا افتاد حالا جدال احسن کنید، چون روش دعوت قرآن نشون داده فرموده ادعو الی سبیل ربک دعوت کنید به راه ربتون با سه شیوه، بالحکمت با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. بهترین روش جدال احسنه دیگه. در جدال احسن شما چیکار میکنید؟ در جدال احسن خود فیلمو پخش میکنید، بعد به کودک میگی که ببین الان شب و روز که ضروریه همان نمیشه یکیشو جدا کرد، الان که روزه دوباره به جای شب بشه روز، فردا بشه شب. کودک میگه آره نمیشه، هر کدوم سر جای خودش، کره زمین داره میچرخه. بعد بگیم خب ببین الان یه شب یه روز، یه شب یه روز، اینجوریه دیگه، این یه نویان رو نگاه کنید دایره شو، یه شب یه روز، بچه ها یه راست یه دروغ، یک راست یک دروغ. از همینجا مواجهه اون کودک به صورت فطری شروع میشه. بعد یه خیر یه شر، یه خیر یه شر، حالا اون پیچیدگی مفاهیم مثل حق و باطل براش روشن نیست. اشکال بنیادی رو از اینجا بهش نشون میدید. شما مبحث خلق و جعل در قرآن رو، مبحث توحید و سنویت در اندیشه فلسفی چین و فلسفه اسلامی رو میتونید 3 جلسه 4 جلسه با تعدادی انیمیشن مثل مولان، مثل پاندای کونفوکار در عصر امروز به یک کودک 8 ساله 9 ساله دوم و سوم ابتدایی ارائه کنید. یعنی مدرسه که این مباحث توشون ارائه میشه از این شیوه کار جلو. این مواسط میخوای بذاری تا بیاد تو دانشگاه تو علوم انسانی بهش بگی، یا بعد بیاریش تو اردوهایی مثل صافات بهش بگی، همین الان باید بری با همون انیمیشن موضوع براش حل کن. الان ریدلی اسکات فیلم بیگانه رو که ساخته در ادامه فیلم سینمایی پرومتئوس، اینا ساینتولوژیستن دیگه، یعنی اینا نوعی مذهب مسیحی دارن که میگن این پایش تو علم، میگن خدایان انجینیرن یعنی مهندسن، ماها رو ساختن. خب خدایان اینا رو ساختن، این رئیس اون کمپانی میخواد بلند شه بره اون خدایان اصلی رو توی به اصطلاح کهکشان دیگه یا توی منظومه دیگه یا توی خود یک سیاره دیگه پیدا کنه، بگه حالا که من پیر شدم این کاری کنه عمر من بره بالاتر، یه ربات میسازه که با این ربات کمکش کنه بره اونجا، و میرن اونجا این عمرش کفاف نمیده میمیره، رباتم خدایان یعنی اون انجینیرها رو همه رو میکشه، عالم میفته دست یه ربات. چرخه‌ای که الان در زدن توحید سینمای هالیوود شروع کرده توسط کسانی مثل ریدلی اسکات، شما ممکنه بگید آقا این که فیلم سینمایی، جوونا میشینن فیلم سینمایی میبینن حالشو میبرن، بریم بشینیم سر یه کلاسی بحثای پایه علم کلام کنیم. اون مال 30 سال پیش 40 سال پیش 100 سال پیش 200 سال پیش بود. الان کسی میخواد حرف فلسفی بزنه در مورد قرآن سخن بگه باید با فیلم سینمایی بگه. یعنی شما اگرم میخوای مبحث تئولوژی و خداشناسی رو الهیات رو خوب جا بندازی باید فیلم ریدلی اسکات رو ببینی، شبهاتی که این داره مطرح میکنه رو همینجا از دلش آیات قرآن رو در بیاره تبیین کنی بگه. به این میگن ساینتینمنت، ساینس دانش و انترتینمنت. یعنی چی؟ یعنی علم تفریحی. اونجا تربیت تفریحی بود، ادوتینمنت با کودک به شکل تفریحی اینا رو ارائه میکنی، اینجا علم رو تو دانشگاه میدید. پس ببینید عصر امروز به گونه این تغییرات درش برجسته است که اگر با سواد رسانه‌ای، سواد هنری، سواد ارتباطاتی همه افراد آشنا نباشن قطعا جامعه قافیه رو میبازه. 40 سال پیش یک کسی لیسانس مخابرات میگرفت، یک کاری تو شرکت مخابرات داشت خیلی مهم، همه مردم که مخابراتی نبودن. امروز شما از اون لیسانس مخابرات 40 سال پیش بیشتر مخابرات میشناسید، یه تلفن دارید که صدها بار از مخابرات اون روز پیچیده تره، ولی شما اصلا مخابراتی نیستید. مخابرات و تخصص مخابراتی جز لاینفک زندگی شما شده. نیاز نیست هر کسی رسانه ای باشه، هر کسی باید رسانه ای بودن رو جزئی از سبک زندگی خودش بدونه تا بتونه این تغییرات رو اعمال کنه. ما در آینده در حوزه مسائل سواد رسانه ای باید به صورت گسترده تر عمل کنیم. تشکلات دانشجوی ما مثل بسیج دانشجویی اولا خودشون باید در این زمینه به اجتهاد برسن، یعنی خود مجموعه ها دور هم جمع بشن توی فضای دانشگاه و روی این مصادیق کار جدی کنن، و بالاتر از این در بست سواد رسانه‌ای در فضای دانشگاه بین عموم دانشجوها کار حرفه‌ای کنن. اگه دستشون رسید بیرون تو قالب اردوهای جهادی و غیره سراغ دبیرستان‌ها و راهنمایی رفتن و تونستن اونجا هم این موضوع رو بست بدن، میتونن نتایج بهتر رو دریافت کنن. اگر خواستید نمونه کارهای حوزه کودکانش رو ببینید، به سایت وبسایت strategieskids.ir کودکان استراتژیست یه سری بزنید، نمونه جلساتی که برای مدرسین، یعنی اون معلم ها و مدرسینی که توی مدارس این موارد رو تدریس میکنن تو دوره تربیت مدرسش، دیویدی های اینها با اون انیمیشن هاش، با اون داستان هاش، اونو بعضیش که داستان مکتوب داره، بعضیش که انیمیشن داره، فیلم سینمایی داره، با اونها هست. اونها رو میتونید ببینید که نمونه هاش چجوریه، که حالا یک نمونهش رو اشاره کردم، همین قضیه سنویت به اصطلاح ینو یانگ چینی رو. این دست نمونه ها رو میبینید که چطور با انیمیشن ها ارائه میشه. در بخشای دانشگاهیش و مباحث دانشگاهیش به کلبه کرامت مراجعه میکنید، وبسایت کلبه کرامت، اونجا این شیوه که چطور در بحث‌های آکادمیک باید از طریق فیلم سینمایی مطلب رو شما سر کلاس تبیین کنید، یا از طریق معرفی سریال ها یا فیلم های مستند، این سازوکار خودش رو نشون میده. اینا مرحله دوره گذاره، یعنی این روش هم خیلی جواب بده 10 ساله دیگه. همونطوری که اشاره کردم باید رفت به سمت این که نیازهای آموزش پرورش، آموزش عالی و سازوکار دیگر رو با بازی کامپیوتری جواب داد. آینده نظام رسانه تعاملی دست بازیه، یعنی سیستم بازی در فلسفه بازی روی این تاکید کردن خود کارشناسای اینها. تو ایران هم کم و بیش ما با همین قضیه مواجهی، به خصوص در نسل شما و نسل بعد از شما. این محورهایی که اشاره کردم به اجمال برای این بود که شما آشنا بشید با آخرین تحقیقاتی که تو این زمینه ها شده و در طول 14 سال گذشته که این مسئله داخل کشور مطالبی رو کار کردیم و فعالیت انجام شده، جهت‌گیری‌هاش به کدوم سمته، بتونید انشالله تو روند کار تو خود بسیج دانشجویی انشالله اینها رو توی صد دانشگاه شهید کامران به سطحی برسونید که بسیج دانشجویی قابلیت رو داشته باشه که توی زمین خودش بتونه اجتهاد کنه و انشالله کارهای کلیدی رو جلو ببره. این مسیر مسیر جذابی است و این نکاتی که من عرض کردم صرفا در حد محورهای کلی و بحث مقدماتی است. بحث تخصصیش نیاز به این داره که شما حتما سری به وبسایت ترندوان در اتحادیه اروپا بزنید و با اجزای این بهتر آشنا بشید.